در این دوره، دوره شش روزه‌ای که در پیش رو داریم، قراره به 4 نکته مهم ارتباطی بپردازیم که در این یک هفته این نکات رو یاد میگیریم، در جلساتمون تمرین میکنیم و فردای هر جلسه، یعنی روزهای فرد توی این دوره، ما 1 ساعت هم تمرین تصویری گروهی ساعت 9 تا 10 خواهیم داشت که هر کدوم از دوستان بتونن حضور داشته باشن و درس دیشب رو تمرین بکنن و نتیجه تمرین عملیشون در طول روز رو هم با ما در میون بذارن، اگر چالشی بود، ابهامی بود، مانعی بود رو مطرح کنن تا بتونیم هم فکری کنیم و رفعش بکنیم، خیلی مفیدتر خواهد بود براشون. نکته‌ای که امشب قراره بهش بپردازیم، همه ما دوست داریم یک ارتباط خوب رو شکل بدیم و ارتباط خوب در نظر هر کدوم از ما، جدا از تفاوت‌هایی که داره، معمولاً یک مشابهت‌هایی داره. یعنی شما می‌بینید 3 یا 4 عنصر اصلی، شرط اصلی وجود داره که وقتی اینها محقق بشه ما میگیم که یک ارتباط خوب اتفاق افتاده. دوست دارم از شما بشنوم که 3 شرط مهم یک ارتباط خوب از نظر شما چیه؟ چه ارتباط با اعضای خانواده، چه همکاران، چه ارتباط با افرادی در اجتماع که شاید حتی نمیشناسیمشون یا یک آشنایی سطحی و کاری قرار باشون برقرار بشه. هر کدوم از دوستان مایل هستن شروع کنید. بفرمایید
مونا جان. فکر میکنم همون مثلا گوش دادن که شما فرمونده بودیم، اینکه اول خود و در ارتباط اینکه اول خود مثلا بتونیم شنونده خوبی باشیم، این خیلی مهمه. دیگه به نظرم اینکه از فاکتورات هم شنونده خوبی باشیم، حالا
متشکرم از شما، ممنونم. فاطمه جان بفرمید.
من فکر میکنم احترام متقابل یکی از شرطهای مهمش باشه، یکی صداقت و وفاداریه و اون یکی اینی که به نیازهای همدیگه توجه کنیم.
متشکرم از شما، ممنونم.
من فکر کنم که اینکه اول برای رابطه پیش قدم بشیم، اون کسی که دوست داریم باشه ارتباط برقرار کنیم، اول پیش قدم بشیم برای ارتباط، هم ما اونو طرفمون رو بشناسیم، هم که اجازه بدیم اون ما رو بشناسه، به هم اعتماد پیدا کنیم، روشون یه رابطه خوب داشته باشیم، بعد هم از ارتباطمون محافظت کنیم، سعی کنیم صادق باشیم توی ارتباطاتمون. من فکر کنم اینا مهمترین اهداف هست.
متشکرم، ممنونم. مونا جان شما فرمودین که گوش دادن خوب مهمه، یکی از فاکتورهای خوبه. چرا؟ چه نتیجه‌ای داره گوش دادن خوب یا خوب گوش دادن؟
فکر می‌کنم این که طرف مثلا ببینه ما داریم خیلی می‌گن واضحه، مثلا برای صحبتی که اون میکنه مثلا احترام قائلیم، که بتونیم کامل حرفایی که میزنه خوب گوش بدیم، به نظرم خیلی فاکتور مهمی باشه. بعد اینکه ارتباط اینکه حد و حریم هم بتونیم مثلا نگه داریم، به نظرم اینم خیلی مهم باشه، یعنی هر چیزی یه محدوده خاصی داشته باشه. میگم حالا که جور منظورم برسیم، برای این که رفتارم حالا خودم من سعی کنم اینجوری باشم، یعنی میگم حالا با کسایی که حالا شدم مرتبط باشه با جلسه قبل، من راحت ترم باز یه طور راحت تر میتونم ارتباط برقرار کنم، ولی با کسایی که فکر میکنم به قول شما که ارتباط قطع کرد، سعی میکنم دیگه خیلی به قول خودمو خاصی نکنم، یه حد و حریمایی رو نگه دارم. شاید الان من خیلی جلو رفتم، ولی بعد از حالا نمیدونم مرتبط هست نه، ولی همینجام یه دونده خوب باشیم و هدف ما به قول دوستان صداقت داشته باشیم. اینا خاصی رای خیلی مهمی.
متشکرم. من یه سوال دیگه هم بپرسم، یه جمع‌بندی بکنیم از نظرات دوستان. اون حریم رو یا حفظ حریم رو برای چی لازم داریم؟ وقتی میگید که باشه حتما ضرورتی احساس میکنیم، ضرورتش چیه؟ یا اون صداقت ضرورتش چیه؟ یا اون پیش قدم شدن در ارتباط؟ یعنی میخوام هر کدوم از دوستان هر موردی رو فرمودن ضرورتش رو فکر بکنن، چه ضرورتی داره؟ بفرمایید.
من خودم به خاطر که متفاوتیم، مثلا هر کسی از لحاظ اخلاقی متفاوته، از این حفظ حریم و این که مثلا میگم هر چیز حد حریم خودش رو داشته باشه، به خاطر اینکه مثلا به دلخوری پیش نیده موقع مثلا نباشه، به خاطر این میگم.
متشکرم از شما. فاطمه جان، نوشین جان،
من هدفم از این که بگم صداقت و وفاداری به خاطر این که خب اینا یک به نظرم ارزشه در ارتباط، یعنی هر ارتباطی یک سری ارزش‌ها داره که باید حفظ بشه و این پایداری این ارتباط بسته است به حفظ این ارزش‌ها. یکیش همون صداقت و وفاداریه که اگه از بین بره اون اعتمادی که دوستمون اشاره کردن از بین میره و این طوری خب دیگه ادامه دادن سخت میشه برای طرف. یه مورد دیگه هم من فکر میکنم اصلا اساس ایجاد ارتباط اشتراکات هست، یعنی باید حتما، نه که حتما، ولی بستگی به نوع ارتباط داره. برای ایجاد یه ارتباط صمیمانه دو طرف باید حرف برای گفتن داشته باشن، یعنی بحث مشترک داشته باشن، حرف داشته باشن.
متشکرم
از
شما، ممنونم.
من فکر میکنم که اگر صداقت توی رابطه نباشه آدم ها به هم اعتماد نمی کنن دیگه، اون شخص اهمیتش از دست میده برای من دیگه، برای موقع مهم نیست که دلم بخواد باشه ارتباط برقرار کنم، چون فکر میکنم که اون همیشه میخواد به من دروغ بگه، سر من کلا بذاره. اون طرف مقابلم اگه اینو از من نبینه همین فکر رو در مورد من میکنه. بعد دوستمون رو حریم شخصی نقطه خوبی اشاره کرد. همه آدم ها برای خودشون یه دنیای شخصی دارن و دلشون نمیخواد حتی صمیمی‌ترین دوستشون، حتی خواهرشون، مادرشون وارد اون حریم بشه. به نظر من باید به همدیگه احترام بذارید و خیلی وارد مسائل شخصی که اون شخص نمیخواد توضیح بده نشید و اصراری هم برای شنیدنش نداشته باشید.
متشکرم. خب من میخوام سه تا کلید واژه بنویسم. مونا جان اعتماد رو گفتن، یعنی نتیجه‌ای که مد نظرشونه. فاطمه جان هم اعتماد رو گفتند. خب مونا رو اضافه کنم، مونا حریم رو گفتند که منجر به اعتماد میشه. فاطمه جان صداقت رو گفتند که منجر به اعتماد میشه و بعد هم شباهت رو وارد کردن. مونا جان یه چیزی هم که دیگه گفتن راحتیه، یعنی بر اساس اینکه چقدر آدم ها با هم راحتن این ارتباط رو برنامه‌ریزی میکنن و تنظیم میکنن. نوشین جان اعتماد رو گفتن، صداقت رو گفتن و پیش قدم شدن در ارتباط و حفظ ارتباط رو هم گفتن. درسته؟
شناختم گفتم که اجازه بدیم از هم دیگه شناخت بده.
اجازه یه شناخت به هم بدیم. خوب جزوه می نویسم؟ عالیه. یکم بچه ادبیمون رو دخالت بدیم تو این قضیه. دوستان کلمه اعتماد از عماد میاد یا از عمود میاد. عمود یعنی چی؟
شاف مستقیم.
معمولا کجاها عمود رو استفاده میکنی؟ مثلا تو اصطلاحات روزانه شنیدین میگن از عمود استفاده بکنن یا از عماد؟
برای پرچم عمودی.
ببینید عمود یا عماد یعنی ستون، همون چیزی که نوشین گفت، اون چیزی که صاف باشه، راست باشه. و معمولا ما وقتی ستون میزنیم که وقتی ستون میزنیم که میخوایم یک باری، یک وزنی رو تحمل بکنه اون عماد یا عمود یا ستون، و خیال ما راحت باشه که میتونیم زیر این سطح و به کمک این ستون از اون فضا استفاده بکنیم، دیگه احساس آرامش و آسایش داشته باشیم. وقتی شما میفهمید احساس اعتماد مهمه توی یک رابطه، من میخوام نتیجه بگیرم که اون احساس امنیت مهمه، اون فراغت خاطر مهمه، که شما دم به دقیقه نخواهید راستی آزمایی کنید، چک بکنید، احساس بکنید که آیا ممکن این فرد بهتون آسیب بزنه، آسیب نزنه. این میشه احساس امنیت دیگه، خیالتون راحته، درسته؟ یه به حرفاش میتونید اعتماد بکنید، به کاراش میتونید اعتماد کنید، به تصمیم گیریش، به حضورش. میدونید حضورش در یک محیط آسیب زننده چه به شما چه به عزیزانتون یا دارایی هاتون نخواهد بود. این به این میگن اعتماد. و خیلی نکته خوبی بیان کردید و سه نکته ای که امشب در موردش صحبت میکنیم قراره در مخاطب ما، در فردی که باش ارتباط میگیریم، احساس اعتماد و امنیت ایجاد بکنه، حتی پیش از شروع صحبت. جلسه ای بعد ما به گفتن و شنیدن میپردازیم، اما ارتباط پیش از بر زبان آوردن حتی یک کلمه شکل میگیره، شروع میشه. خودتون میتونید الان در ذهنتون ارتباط های مختلفتون رو یادآوری بکنید. اصلا باید حضوری اتفاق بیفته که بعد به کلام ختم بشه. این تماس رو من یه لحظه باید جواب بدم. مادرم هم ببخشید. سلام آم، احوال شما؟ ممنون. شما خوبی؟ مرسی. وسط کلاس آره مرسی، زنگ میزنم. ممنون. قربون خدا. خب متشکرم از شما. و خدمت شما بگم که اصلا باید حضوری اتفاق بیفته که بعد منجر به کلام بشه. امروز میخوایم یاد بگیریم چجور وقتی جایی حاضر هستیم در همون سکوتمون بتونیم یک ارتباط امن و همراه با اعتماد و امنیت برای مخاطبانمون، برای دیگر حاضران، حتی ممکن بیش از یک نفر باشن، ایجاد بکنیم. بسیار عالی. اجازه بدین یه مثال برای شما بزنم که با توجه به این مثال بحثمون رو پیش ببریم. تصور بفرمایید که قصد مسافرت دارید، میخواید که برید به شهری، به نقطه ای از همون شهری که درش ساکن هستید، و یک شی قیمتی هم همراهتون هست، یا دارید با ماشین قیمتی و بسیار عزیزتون به این سفر میرید، یا کسی از خانواده که خیلی براتون عزیزه همراه شماست، مادر شما همراهتونه، پدرتون همراهتونه، همسرتون، فرزندانتون، یا فردی به همراه شماست که میدونید یکم آسیب پذیرتره، بیمار خسته است، از نظر روحی نیاز داره که دچار شوک نشه، برای همچین مسافرتی، یا اینم اضافه بکنم، یا شما یک لباس خیلی خوب و قیمتی تنتون دارید میرید به یک مجلس و قسمتی از راه رو اصلا باید پیاده برید یا اینکه میتونید با ماشین تا دم تالار برید، در تمام این شرایط سلام عزیزم، در تمام این شرایط یا تمام این حالتها برای ما خیلی مهم خواهد بود که یک مسیر امن انتخاب بکنیم که خیلی راحت باشه، کسی به ما حمله نمی کنه، کسی به ما آسیب نمی زنه، احساس خطر بیرونی نیست، سفرمون نصفه نمی مونه. یعنی مثلا ما قول دادیم که این عزیزمون رو به یه جایی برسونیم، خب مسیری رو انتخاب میکنیم که مطمئن باشیم بسته نیست یا اتفاقی براش نیفتاده یا نکندنش یا بن‌بست نیست. از سوی دیگر کسی رو راننده قرار میدیم یا خودمون در شرایطی شروع به کار میکنیم، شروع به مسافرت میکنیم که بدونیم تا پایان مسیر میتونیم اون فرد رو برسونیم. وقتی ارتباط رو شروع می کنیم که شرایط امنیتی اون جاده رو در نظر گرفته باشیم، در یک کلام یک جاده امن، یک مسیر درست انتخاب می کنیم، بی چاله چوله، بی گودال، ماشینمون خراب میشه. میخوایم بی همچین رابطه یه شکل بدیم. سه تا عنصر مهم داره، هر ستاش رو امروز تمرین میکنیم. اولیش اینه که شما دید خوبی داشته باشید، یعنی شما باید اول جاده و مسیر رو ببینید دیگه. وقتی شما رانندگی میکنید هر چند دقیقه یک بار نگاه میکنید به جاده؟
چشم
از جاده بر نمیداری؟ دیدین که یه نفر اینجوری رانندگی کنه؟ مثلا یه الان شما جاده است اینطوری پایین رو نگاه بکنه، دنده ها رو نگاه بکنه و مسیرش رو پیش بره، یا شروع بکنه بگه چه کوهای قشنگی، چه مناظر خوبی، اینجوری این بیلبوردم خیلی خوبه، اینجوری چرا اینجوری رنگ کردم، یا شروع بکنه مسیر رو داره پیش میبره ها، یعنی نمیتونه بزنه کنار، نمیتونه ترمز کنه، نمیتونه ماشین رو متوقف بکنه چون میخواد برسه، یعنی تصمیمش رو گرفته که این سفر رو به انتها برسونه، اما در این حال میگه حالا که خب از وقتم استفاده دیگه ای هم بکنم دیگه، این ور هم با ساکنان ماشین، با سرنشینان ماشین هم شروع کنم گپ زدم، 5 دقیقه یه بارم نگاه جاده میکنم یه نظر بسته. چه اتفاقی میفته در هر کدوم از این وضعیت ها؟
حواسش
پرت میشه، بعدش تصادف میکنه. آیا وقت تصادف کرد میتونه به اون جایی که میخواست برسه؟
نه.
اگه برسه با چه آسیب هایی رسیده؟
ماشینش خراب شده، خودش صدمه ممکنه دیده باشه، همراهانش ممکنه صدمه نیست، حتی ممکنه فوتی داشته باشه، خسارت‌های غیر قابل ممکنه برشون پیش اومده باشه.
آفرین. و اون فردی هم که اون ور بوده منتظر بوده اینا برسن، اونم به هر حال آسیب می‌بینه چون حساب کرده بود رو اومدن اینا، نهایتاً عذرخواهی این آدم رو بتونه بپذیره یا شرایطش رو درک بکنه. ارتباط هم همینه دوستان، وقتی تصمیم گرفتیم، وقتی دلمون خواست، وقتی احساس نیاز کردیم، وقتی قول دادیم که یک ارتباطی رو شروع بکنیم یا در جایی حاضر بشیم، وقتی حاضر شدیم در اون ارتباط قرار گرفتیم، میتونستیم عذر بخوایم و اصلا حاضر نشیم، باید بدونیم مثل راننده‌ای هستیم که باید این حضورمون رو به سرانجام برسونیم. حالا این راننده باید چیکار بکنه؟ ما وقتی در جایی حاضر شدیم باید چیکار بکنیم؟ چشم از مسیر بر نداریم، چشم از آدم هایی که در اونجا حضور دارند بر نداریم. اگر میخواستیم پایین رو نگاه بکنیم، زمین رو نگاه کنیم، کفشامون رو نگاه کنیم، ناخونامون رو نگاه بکنیم، هی لباسمون رو مرتب کنیم، چرا توی اون جمع حاضر شدیم؟ ما برای برانداز کردن کفش و ناخونمون اونجا نرفتیم. اون آدمی هم که ما رو احضار کرده یا دعوت کرده یا اون شرایطی که ما رو ناچار کرده اونجا باشیم، با نگاه کردن ما به کفش و ناخونمون حل نمیشه، اون نیاز برطرف نمیشه، ما به یه دلیل دیگه اونجاییم. پس لطفاً هر جا حاضر شدیم، چه قرار صحبت بکنید، چه ضرورتی فعلا وجود نداره و کسی از شما نخواسته که صحبتی بکنید، حتماً نگاه بکنید و ارتباط چشمی داشته باشید با حاضران اون جمع. یک نفره با فرد مقابل، دو سه نفرم بین اونها ارتباط چشمتون رو نگه دارید. بیشترم تو مهمانی نشستین، توی جلسه‌ای نشستید، باز هم نگاه بکنید. نهایتاً پراکنده، یکی در میون، اما باید بدونید که قرار همه رو پوشش بدید. مثل راننده‌ای که تمام مسیر رو نگاه میکنه. حرفه‌ای بودن و ششتون بودن یه راننده از کجا تشخیص میدین؟ یه دفعه بهتون میگه که دیدی اون دو چرخ سوارو؟ شما هم داشتید نگاه میکردید، روی صندلی کمک راننده بودین. میگید نه. یا آره دیدمش، حواسم بود. یا اینم دیدی چشاش جلوه ها، ولی کامل و باز داره میبینه، سرشو خم نمیکنه، حواسش پرت بشه، ولی تمام حواسشو داره و با چشمش همه جا رو پوشش میده. لطفا هر وقت در جمعی حاضر شدین، تمام افراد رو از حس خوب ارتباط چشمی خودتون بهره‌مند کنید. میگن ارتباط چشمی بسیار بسیار قویه و بسیار مؤثره. از قدیم گفتن دیگه، گفتن که دروغ هر کی تو چشماش معلوم میشه و آدمی که خطایی کرده و دروغی گفته معمولا چشمشو میدوسته. پس همین که ما با افراد ارتباط چشمی بگیریم، داریم بهشون میگیم من از تو چیز قایم کردنی ندارم، من نسبت به تو کینه‌ای که در دل داشته باشم و نخوام تو بفهمی ندارم، من از تو ترسی که باعث بشه نتونم تو چشمات نگاه بکنم ندارم. لطفاً ارتباط چشمی برقرار کنید، چه با یک نفر چه با جمعی که درش حاضر هستید. موافقید؟ منتظر جوابم. موافقید؟ یه نکته. به نظر شما صدا امنیت بخش تره یا متن؟ داریم همه اینها رو یاد میگیریم که به فرد مقابلمون احساس امنیت بدیم. سوال آفرین. پس من دوباره میپرسم، موافقی؟
بله.
عالیه. از این به بعد هر جا حاضر شدیم با تمام افراد ارتباط چشمی برقرار میکنیم؟
بله. من خودم خواهم دکتر زیاد نمیتونم مثلا ارتباط چشمی مثلا با یه حدی، بعدش دیگه خیلی نمیتونم همینجور مثلا یه ریز نگاه کنم طرف و خیلی هی ارتباط، مثلا اگه نزدیک باشه، حالا فاصله باشه چرا، ولی خیلی بخوام نزدیک مثلا زل بزنم خیلی اینجوری نیستم، مثلا که خیلی نمیدونم حالا چجوری دیگه. ولی
قرار نیست زل بزنیم.
همین که طرف فقط متوجه بشه ما داریم اون طرف رو، درسته؟
بله.
که بدون ما باش ارتباط داریم.
بله. فرض بفرمایید شما الان شما فرد مقابل من هستید. من دارم توی دوربین نگاه میکنم و طبیعتا شما احساس میکنید که به چشم شما نگاه میکنم. همونطور که گفتیم یه راننده قراره که در حالی که جاده رو میبینه
صدا منعکس
میشه. ممنونم. همونطور که وقتی که یک راننده روبرو رو نگاه میکنه اطراف رو هم داره، شما وقتی که به چشمای اون فرد قرار به مردمکای چشمش نگاه بکنید، وقتی که به مردمکای چشمش نگاه میکنید یه تنفسی هم به خودتون بدید هم به اون، یعنی یکم این ور صورتش رو نگاه کنید، این ور ابروشو، یکم اون ور ابروشو، یکمی صورتتون رو چشمتون رو بیارین پایین، توی صورتش یا حتی هر از چندگاهی یه کمی اطراف رو هم نگاه بکنید، یه سری حتی این ور اونور بکنید کوتاه ها، شاید اون فرد بخواد یه قبروشو بخارونه، شاید احساس کنی یه چیز اینجاشو بخواد یه لحظه برداره، یه حالت تنفس اینجوری به هم میدید. اما لطفاً مثال رانندگی و راننده و جاده رو همیشه ملاک کارتون قرار بدید و اینکه قرار ما در هر ارتباطی یک چیز رو به سلامتی برسونیم به مقصد و برای این هدف، برای این خواسته باید یک مسیر امن و درست و محکم رو انتخاب بکنیم که کارمون نصفه نمونه یا وقتی که میرسونیم آسیب ندیده باشه، مجبور نشیم از طرف عذرخواهی کنیم، ببخشید نرسید، ببخشید کثیف شد، ببخشید شکست. اون فرد باید خیالش راحت باشه هر وقت با ما قول و قراری میذاره ما اون چیزی که قراره برسونیم رو در کمال سلامت و صحت بهش میرسونیم. پس ارتباط چشمی برقرار میکنیم چه با فرد مقابلمون چه با افراد دیگه و این رو تمرین میکنیم. امشب تمام نکاتی که خدمتون میگم رو تمرین خواهیم کرد. دوست دارید الان تمرینش رو انجام بدیم یا سه تا نکته رو بگم بعد وارد بخش تمرینات بشیم؟ هر جور شما راحتید.
بله موافقم، سه تا نکته رو میخواییم بفرمون و تمرینش رو انجام بدیم.
نکته دوم، الان لطفاً تصمیم بگیرید سر یه موضوعی با من دعوا کنید. منو الان مانور نظامی داری؟ الان اون آدمی که همیشه دلتون میخواسته باش دعوا کنید، باش بحث کنید رو تو ذهنتون بیاری؟ حالا یا مدام دارید باش بحث میکنید، فکر میکنید هنوزم جا داره، یا اینکه نه هیچ وقت انجام نمیدید این بحث و دعوا و ناراحتی و بدلایلی و مونده تو دلتون. من امشب اینجا پشانی رو میکنم، ایثار میکنم، خودم رو سیبل تیرهای شما قرار میدم و با من بحث و دعوا بکنید. یه چند دقیقه میخواین حتی دوربیناتون رو یه دقیقه ببندید که حس بگیرید، بعد با حس برگردید. اول بزنید نوبت ها رو مشخص کنیم، نفر اول کیه؟ جنگجوی اول.
تصور کنیم که شما کسی هستین که باهاش مشکل داری.
آره، می‌خواید دعوا کنیم، می‌خواید بحث کنیم.
شروع کنیم باهاش بحث کردن.
آره. بحث نه بحث خیلی محترمانه، می‌خواید دعوا کنیم. اینجا تو مونده که یه روز با این دعوا کنیم.
بس.
مرسی. خب نفر اول کیه؟
فهمیدم
باشه. نفر اول خودمه.
اصلا من لباسو
دعوا
خیلی
حوصله‌ای
دعوا
ندارم
ولی
میخوام
کلاس پیش بره.
مرسی. نفر دوم؟
من هستم.
مانا جان، بله. و نفر
سوم؟ مانا جان، بله. و نفر
سوم؟ منم آخر.
عالی. خب دوبیناتون لطفا ببندید. حس بگیرید دیگه.
بکنید
بچه ها بیان بچه ها هستن.
اوکی. خب شما به چه حقی به خودت اجازه دادی که در مورد من اینطوری کنید؟ اگه منو نمیشناختی نباید در مورد من اینطوری قضاوت میکردی. من هیچ وقت نمیتونم تو رو ببخشم. برای اینکه من از هر کسی انتظار داشتم غیر از تو. کیسم واقعا اون کسی که قرار باشم من فهمم بیشتر از اینم نمیتونم باشم.
خیلی خوب. ممنونم. مرسی. بچه ها تشریف کنیم فاطمه رو. بعدا این رو رای گیری میکنیم و کی بیشتر دعوا کرده. مرسی. خب نفر دوم مونا جان، من پین کنم مونا رو.
من بخوام بگم، میگم که مثلا چرا انقدر هر چیزی مثلا هر خیلی دروغگویی، چرا انقدر دروغگویی، چرا مثلا راحت زور میزنی که چش آدم، حالا من میدونم مثلا اون موضوع صحتش چیه ولی مثلا راحت زور میزنی تو چش آدم، راحت دروغ میگی، یا اینکه مثلا این همه از خودت تعریف میکنی، مثلا برای چی همه از خودت تعریف میکنی دیگه، مثلا هر چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، چرا انقدر تعریف میکنی از خودت؟ مثلا اینا دل من مونده، برای چی طرف این همه از خودش تعریف میکنه؟
منم
به من بگو تو. آره، چرا تو انقدر از خودت تعریف میکنی؟ چرا هر چیزی هست مثلا برا خودت میدونی، مثلا بالاخره تو اطرافیانت که اصلا چند بار ضربه خوردی، برای چی انقدر تعریف میکنی از خودت؟ مثلا هر چیزی هست حالت خودشیفته داره، فقط خودتو قبول داری، فقط خودتو در شاید مرحله بعدی دخترت باشی، چرا انقدر هر چیزی هست فقط مال خودتون میدونید؟ بعد این دروغات هم یه روز، حالا من که نمیتونم دست بکنم تو چشت بگم مثلا این دروغ رو داری میگی، مثلا صحتش اینه، در چقدر راحت دروغ میگی؟ این چیزات خیلی من اذیت میکنه.
مرسی، ممنونم. و نوشین جان،
البته عذرخواهی میکنم، ببخشید الان شما 2 سال منو علاف خودت میکردین، بد کردم اومدم ضامنتون شدم، اعتماد بهتون کردم، قسطاتون رو نمیدین، دم به دقیقه منو میکشونن بانک، حقوقم بسته، میخوام برم خرید کنم نمیتونم، یا حقوقم برداشتن، یا بسته تا من برم که واریش کنم. تا کی من باید اینجوری با شما هی این با این رفتار شما هی مدارا کنم؟
مرسی
متشکرم. خیلی خوب بود، من باورم شد یه دسته
ما قرارم قصه دارم. عالی عالی. خب نفر اول کیه؟ کی بیشتر بهتر دعوا کرد؟
این خانم که لفت داد دعوا رو کرد و رفت.
فشار اومد بکنم حس گرفت بره با طرف دعوا کنه. واقعا
من نقش خودش قرد شدم.
شب اون فرد نوشین برگشتی. ذکر خیرتون.
خیلی خوب بودین نوشین خانم.
گفتیم تلفن رو برداشتی برید با طرف به حرفش رو بزنیم.
من پشتم.
مرسی از شما. ممنون.
مرسی از شما. ممنون.
خب مونا جان نظر شما چیه؟
در مورد چیه؟
دعوایی ترین. اجرا.
آن دعوایی ترین. اجرا. بکنم خودم بودم. دل پوری داشتم.
عالی. نوشین جان نظر شما چیه؟
همه خوب بودن.
همه تو خیلی خوب بودین.
همه قابلیت دعوا داریم.
آره. اینقدر پیش میاد تو زندگی. خب دوستان یه چیزی که من تو حسه مشاهده کردم، شاید خودتونم دقت کرده باشید، اینه که اولین چیزی که شما موقع دعوا، اولین اکت بازیگریتون که موقع دعوا نشون دادین، دریغ کردن لبخندتون بود از مخاطبتون. یعنی وقتی خواستین شروع کنین، اولین کاری که کردین لبخندتون رو خوردین، و به محض اینکه حالت اجراتون تموم شد، اولین کاری که کردین لبخند زدین. موافقی؟
عصبانی بودی؟
پس وقتی که ما با چهره بدون لبخند با افراد صحبت میکنیم، اولین برداشت اونا چیه؟
اینکه باشون دعوا داریم. و در
راحت
نیستیم.
آها. راحت نیستیم.
راحت نیستیم.
و در خوشبینانه ترین حالت این که مناسبت پخش میشه. در خوشبینانه ترین حالت این که اون فرد میفهمه ما از یه چیزی و یه جایی ناراحتیم. این اول همه میفهمه که ما الان که کنارش نشستیم یا روبروشیم حالمون خوب نیست. حالا نگران میشه که آیا دلیل حال بدمون خودشه، به قول شما با خودش دعوا داریم، یا از یه جای دیگه دلمون پره و قراره الان اوقات اونو تلخ بکنیم یا با همین چهره عبوس ادامه بدیم، یا شروع کنه از موقع پسه چمونه ما درد دل کنیم، تمام بار روانیمون رو روی اون پیاده سازی بکنیم، خودمون سبک بشیم، اون رو سنگین کنیم بریم. این خوشبینانه ترین حالته. ولی اون ترس به جون اون فرد میفته که ما باهاش دعوا داریم، ما ازش دل خوریم، اون آدم باعث لبخند ما نمیتونه بشه. اگر با کسی واقعا همچین حالی دارین، بسیار خوب. به قول معروف وسط دعوا که خیرات نمی کنن یا شیرینی پخش نمی کنن. اون دیگه مباحث روانشناسی و فلسفی و عرفانی که آیا شما میتونید اصولا از دعوا کردن دست بکشید. من زینب افضلی میتونم وقتی یه چیزی خلاف خواسته هامه یا خلاف انتظارمه یا به تنگنا افتادم دعوا نکنم که نه من نمیتونم، این که شما میتونید یا نه داستان دیگه. بحث امشب سر اینه که اون مواقعی که ما سر دعوا با کسی نداریم، خب باید حواسمون باشه ناخودآگاه ناخواسته حس دعوا و کدورت رو منتقل نکنیم، چه به اون فردی که مخاطبمونه، چه به 3-4 نفری که مخاطبمونن، ممکنه سر میز غذا نشستیم با اعضای خانواده یا همکارا، چه اگر در جلسه یا مهمانی هستیم. برای همین میگن سریع‌ترین راه ارتباطی شما لبخند زدنه. ممکنه شما با این نفر چش تو چش نشید، اصلا فرصتش پیش نیاد، یا اینکه اصلا شما دلیلی دارید که با این آدم چش تو چش نشید، اما میخواین بدونه که شما باهاش حالتون خوبه، مشکلی ندارید، یا از حضور در اون جمع حالتون خوبه، حتی اگه با 1-2 نفر در اون جمع مسئله دارید، اما اگه ازتون بپرسن میگید من دلم نمیاد حال همه بد بشه به خاطر یه کدورتی که من با فلانی دارم، چرا شب بقیه خراب بشه، چرا 13 در بقیه خراب بشه، چرا نامزدیشون خراب بشه، چرا جلسه خراب بشه، راحت ترین و سریع ترین کاری که میتونید بکنید اینه که لبخند بزنید و حواستون باشه لبخندتون رو نگه دارید روی لبتون. الان لطفا لبخند بزنید. ببینید چقدر فرق میکنه قضیه. یک کار دیگه که لبخند برای ما میکنه دوستان، زیبایی های ما رو آشکار میکنه. ببینید همه میخوان جوانسازی پوست انجام بدن، این گونه ها بره بالا، چشم افتاده نباشه، این قسمت چونه افتاده نباشه. شما الان وقتی لبخند زدید خودتون تو آینه نگاه کنید، توی تصویر خودتون رو نگاه کنید توی کلاس، حالا لبخند نزنید، هیچ نزنید، هیچ مل کنید، کاملا ولش کنید، همه اینا میاد پایین. برای همین میگفتن مثلا طرف مثلا فکش آویزون بود یا هرچی، بنگه واقعا وقتی ما ناراحتیم تمام این صورت میاد پایین، هم به خاطر حس خوب اطرافیان، هم به خاطر زیبایی خودمون. در هر جا که هستیم لبخند بزنیم و این لبخند رو نگه داریم. موافقید؟
بله.
فاطمه جان، نوشین جان، موافقید؟ عالیه. و دوستان لبخند زدن با خندیدن فرق داره، با بگو بخند کردن فرق داره، با لطیفه گفتن فرق داره، با شیرین بودن در جمع فرق داره. اونا زحمت داره، استعداد میخواد، حوصله میخواد، همه چی جا میخواد، بکن. ولی حتی در مراسم سوگواری هم اینکه آدم با آدم ها سلام علیک میکنه، یه لبخند ملایم بزنه موقع سلام علیک و بعد خب اون سوگواری رو ادامه بده، باز هم نشانه اینه که من از دیدار شما و از حضور شما خوشحالم و قدر حضور شما در این جمع رو میدونم. حالا اگه صاحب عذاب بودیم که هیچی، اون اصلا انتظاری نیست، ولی وقتی هستیم ما هم برای تسلی دادنیم، برای کمکیم، این لبخند زدن حتی اونجا هم میتونه کمک کننده باشه. و نکته سوم، نکته سوم خودش سه بخش داره. شما باز برمیگردن به اون مثالمون، شما میخواییم به یه سفری برید، لطفاً هر کدومتون یک شهر رو انتخاب بکنید. حتما مونا جان، حتما هر کدومتون یه شهر رو انتخاب بکنید که دلتون میخواد آخ کاشکی میشد من برم فلانجا، ما مونا تهران دوست داره بره؟ فاطمه نوشین؟ فاطمه ساری نوشین شیراز. مرسی. خب حالا میخوای شما آماده سفر بشید و با ماشین شخصی هم میرید، میخواید ماشینتون رو هم تجهیز بکنید، آماده بکنید، پس باید هم فکر لباستون باشید، هم امکانات سفرتون، هم آماده سازی ماشینتون. این که بخواید شیراز برید یا ساری برید یا تهران چه فرقی با هم میکنه؟ آیا تفاوتی داره؟ برای هر کدوم از این شهر رو آماده سازیتون فرق میکنه؟
فکر کنم فرق میکنه، بسته به اون آب و هوایی که اون شهر داره.
برامون توضیح میگی؟
ساری امکان با بندی مثلا این کسی که ساری امکان بارندگی توی تابستون هم داره. بالاخره ما باید یه امکاناتی با خودمون ببریم که اگر مثلا قرار شد توی جایی بریم حتما چتری چیزی همراهمون ببریم، چون ممکنه بارون بزنه بهمون یا هوا خیلی سرد بشه، یه لباس گرم باید با خودمون ببریم. ولی مثلا شیراز توی این فصل سال هوا شبا معتدله، روزا هم گرم، یعنی خیلی لازم نیست که ما لباس گرم با خودمون ببریم. فکر کنم باید به شرایط آب و هوایی اون منطقه هم دقت.
مرسی، ممنونم. فاطمه جان نظر شما چیه؟
آره اگه بخوایم هوشمندانه بار ببندیم اینطوریه، یعنی باید با تجربه مقصدمون خب اون وسایلی که همراهمونه هم متفاوت باشه.
مثلا مثال میزنید برامون؟
مثلا اینکه اصلا به چه منظور، هدف چیه، کجا داریم میریم. مثلا داریم میریم یه میتینگ کاری، خب وسایل مربوط به اون رو میبریم. داریم میریم کمپینگ، مثلا خب وسایل اون رو میبریم. یا اینکه دوستمون اشاره کردن به آب و هوا و که هدفمون چیه.
متشکرم، ممنونم. پس بچه ها خودمون رو شبیه به افرادی میکنیم که توی اون مقصد حاضر هستن. اگر احساس میکنیم اون افرادی که در مقصد هستن حالت اداری رسمی دارن، ما هم خودمون رو شبیه به اونها میکنیم. اگر میبینیم که داریم میریم لب دریا، خب شبیه به کسایی که لب دریا میرن میکنیم خودمون رو. اگر قراره بریم تفرجگاه و باغ و گلزار، خب حالت دیگری داریم. اگر میریم عروسی حالت دیگری داریم. به این میگن دوستان قاعده همسانسازی. ما خودمونو همسان میکنیم با افرادی که قراره با اونها در ارتباط قرار بگیریم. من دو موقعیت رو در نظر میگیرم. یکی عروسیه. پس اقا بفهمه شما به عروسی دعوت شدید، میخواین خودتون رو همسان بکنید با میزبانانتون یا در حاضران در اون مجلس عروسی. چجوری خودتون رو شبیه به اونا میکنید یا خودتون شبیه به آدمی میکنید که داره میره عروسی؟
خب اینکه لباس جشن می‌پوشیم و حتی به نظرم می‌پرسیم که اون جشنه چجوریه، چجوری می‌پسنده، تا چه حد پتانسیل داره، قاطیه نیست، بقیه چجوری هم، عرف توی اون به چطوری، چقدر می‌تونی راحت باشی، چقدر اینا رو هم می‌پرسیم دیگه. یا اینکه یه آگاهی نسبت بهش پیدا می‌کنیم بعد اونجوری ظاهر. میگه گر گاهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو
بکنم. اینه دیگه داستان. مرسی از شما، مرسی. یکی پس لباسی که میپوشیم. دو
سبک که رفتار میتونه متفاوت باشه دیگه، رسمی دوستانه مثلا نوع برخوردمون.
خب اگه دوستانه باشه چجور برخورد میکنید؟ غیر دوستانه باشه چیکار میکنید اونجا؟
برای کجا مثلا به یه جایی دعوت شدی و دوستانه باشه؟ عروسی؟ خب آدم اونجوری راحت تره دیگه،
راحت باشه آزادانه تر.
خب مثلا چه بیشتر میتونی با اون جمع جوین چی مثلا چه میدونم یه جا یه وقت یه جایی دعوت میشی مثلا برای رقصیدن، مثلا یه جا دعوت میشی توی عروسی، انقدر که همه رسمیان یا شما ناشناخته ای اصلا بسد نمیدی، وقت میبینی نه مثلا انقدر ارتباط نزدیکه، اینه مثلا وظیفه خودت میدونی که بری جمع به جمعشون اضافه شی، شادی کنی مثلا بدون اینکه نگران این باشی خب حالا بقیه چی فکر میکنن. یا
بسیار
عالی،
بسیار
عالی،
ممنونم. و اونجا یک از کاری که میکنید لباس مناسب میپوشید، به قول شما اینکه سرسنگین بشینید یا برقصید. و نکته دیگه گفتید در حین صحبتتون ها، بذارید من خودم بگم که بس پیش بره. هر جا حاضر میشیم قراره ظاهرمون شبیهشون باشه، یعنی حالت لباسمون، اگر لباسی بپوشید که خب با اون افراد یک شباهتی داشته باشه، اون آدم احساس امنیت بیشتری میکنه. شما ابتدای صحبتتون وقتی که گفتم یه ارتباط امن چه ویژگی هایی داره، گفتید که خب ما باید با اون طرف یه حرفی داشته باشیم دیگه، یه احساس شباهتی بکنیم، حرف مشترکی داشته باشیم، یادتونه؟ آفرین. این که شما لباسی بپوشید که به اون جمع یا به اون فردی که میشناسید حس آشنایی و شباهت بده، خب خیلی خوبه، شما این احساس امنیت رو بهش دادید. خب حالت دوم همسانسازی صداست دوستان، تون صدا. تون صدا یعنی چی؟ یعنی که نگاه بکنید، اینا دیگه حالت های چیز هم یکمی هم حالت روانشناسی داره، رو ناخودآگاه فرد دارید اثر میذارید. اگه یه طرف از آدمای هیجانی که خیلی بلند بلند داره صحبت میکنه، انگار داره داد میزنه، شما دو راه دارید، یا اینکه بهش اینجوری میگه ببین اذیت شدم، یکم آرومتر، سر جالیس که نیستی، خب این ارتباط رو خراب میکنه، مخدوش میکنه، احساس امنیت اون فرد رو به هم میزنه. شما اگر به هر دلیلی میخواید این سفر رو برید و تو این ارتباط باشید، چه چند دقیقه‌ای، چه مدت دار، یکی از اعضای خانوادتونه یا همکارتونه، شما هم برای چند دقیقه مثل خودش حرف بزنید، با تون خودش، اگه داره اون داد میزنه شما هم یکم تون صداتون رو ببرید بالا باش حرف میزنید، اون آدم احساس ناراحتی و نگرانی نمیکنه، یا احساس میکنه که چقدر هوا بده، چقدر دارم صدای بهتری میشنوم. این یه نکته روانشناسی داره دوستان، یه نکته دقیق داره. آدم ها بر اساس نیازها و شرایط فیزیکیشون دارن رفتار میکنن، ما از فیزیک هم و نیاز هم خبر نداریم. اون کسی که چشاشو اینجوری میکنه یه دلیلی داره که چشاشو اینجوری میکنه، تو بیناییش یه مسئله ای هست. یه آدمی که چشاشو تنگ میکنه حرف میزنه، یه دلیل فیزیکی پشتش هست. آدمی که بلند حرف میزنه، بلندم موزیک گوش میده، این آدم احتمالاً دیگه صداهای کم و آهسته رو خوب درک نمیکنه. پس اگه شما باش خیلی شسته رفته، تمیز، ظریف، آروم حرف بزنید، این اصلا درست حرفای شما رو نمیشنوه، یا از حرفای شما احساس بی انرژی بودن میگیره، فکر کنه انرژی یعنی این سطح کلام، این سطح صوت. یا آدمی که آروم حرف میزنه، آرومتر از نرم شما ها، ببین من دارم از تغییر دادن خودمون حرف میزنم با توجه به شرایط اون فرد، مثل اینکه ما خودمون رو تغییر میدیم با توجه به جاده‌ای که داریم توش پا میذاریم، با توجه به شرایط شهری که داریم بهش سفر میکنیم. من نمیتونم بگم حالا ساری الان هاش چطور باشه، تهران چطور، هممون میدونیم تهران ترافیک داره، هممون میدونیم تهران توی بهار هوای ناپایدار داره. واسه همین شما میبینید کسایی که تهران زندگی میکنن توی اردیبهشت یه روانداز سبک با خودشون دارن. شما زور گر بتونه، بعد از زور طوفانه، اونجا باده خنک شده، بارونه. خب شمایی که خودتون رو متناسب میکنید، سازگار میکنید. اگه این فردی آروم حرف میزنه پایین تر از نرم صوتی شما، این آدم احتمالا مصداق اون حرف سهرابه، به سراغ من اگر میایید. چیه نوشین بقیهش؟
نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهای من.
آفرین، آدمی که آروم حرفدار میکنه، آروم حرف میزنه، این آدم شکنندگی داره، چینی نازک داره. حتی نرم صدای شما ممکنه براش آزاردهنده باشه. اگه میخواید باتون حال بهتری داشته باشه، شما آرومتر حرف بزنید. حتی توی سرعت چینش کلماتتون، یه وقتی که تون 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 حرف میزنه، اون داره تون حرف میزنه، قبول. اگه میخواین آدم حالش با شما خوب باشه، شما هم وقتی با این آدم این تونتر حرف بزنید. یه آدمی کشدار 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 حرف میزنه، شما اگه تون حرف بزنید اون نمیفهمه، نمیشنوه، اصلا بعضی کلمات شما رو از دست میده، چون اون لابد به یه دلیلی داره کشدار حرف میزنه. لطفا شما با اون آدم شمرده تر حرف بزنید. پس یکی لباسمون رو سعی میکنیم هماهنگ بکنیم، یکی تون صدامون یا سرعت کلاممون. دو نکته دیگه من خدمت شما گفتم، سه تا، ولی دوست داشتم یه نکته اضافه هم بگم. دو نکته دیگه، لطفاً کلماتتون رو هم با اون آدم هماهنگ کنید، یعنی ببینید اون آدم از چه جور کلماتی استفاده میکنه، شما هم از همون نوع کلمات توی گفتارتون با اون آدم یا توی اون جمع استفاده بکنید. شما توی جمعی هستید که بی‌تربیت بودین دیگه، شوخی هایی میکنن که شما خجالت میکشید، یا طرز حرف زدن و تعبیری از شرایط دارن که آدمی خود شرمش میشه. لطفاً یا در اون جمع نباشی، یا اگر در اون جمع هستی، شما هم شبیه به اون آدم ها رفتار بکنید، وگرنه تبدیل میشید به گشت ارشاد گفتاری. یعنی اون آدم ها همش منتظرن شما نباشید تا خودشون باشن، شما نباشید تا راحت باشن، شما نباشید تا بهشون خوش بگذره، دفعهی بعدم تا جایی که بشه شما رو دعوت نمی کنن. اگر واقعا حالتون خوب نیست با این سبک شوخی ها و حرفا، نرید. اگر نیاز دارید برید، دلیلی داره، یا ته دلتون حالتون خوبه، خوشتون میاد، یا یکم اونجا که هستید شما هم یکم تغییر بکنید. بالعکس، اگر آدمی هستید که زیاد شسته رفته و مقید و اینا حرف نمیزنید، اگر جایی رفتید که میبینید اونا خیلی سرسنگین و اعصاب قورت داده و اینا هستن، ببینید چه کلماتی رو به عنوان آدم های اعصاب قورت داده استفاده میکنن، شما هم اون کلمات رو تو گفتارتون بیارید. اگه میبینید آدم هایی هستن که خیلی در مورد سبزی و غذا و اینا حرف میزنن وقتی تو اون جمعید یا با اون آدمی، شما هم در مورد همین موضوعات حرف بزنید، همین کلمات رو به کار ببرید، چون اون هم احساس شباهت میکنه، اون موقع احساس میکنه شما آدمی هستید که باهاتون حرف برای گفتن داره. اگه اون هی در مورد سبزی و آش رشته حرف میزنه، شما در مورد مقالتون حرف میزنید یا در مورد تعمیر ماشینتون حرف میزنید، خب حرفی برای گفتن نمیمونه. و نکته بعدی که خامتره، با مزه تره، سریع هم کنم بتره. بدنتون رو شبیه اون آدم بکنید. یعنی چی؟ یعنی فیگورتون و جستتون رو شبیه به اون آدم بکنید. کوتاه، برای نهایتاً 5 دقیقه. لازم نیست تمام مدت، ولی در شروع ارتباط وقتی قرار گرفتین روبروی هم این رو انجام بدید. مثلا چی؟ ببینید یه آدمیه که اینجوری دستشو میذاره زیر چونش حرف میزنه. شما هوشیار باشید، شما هم دستتون بزنید زیر چونت. چند دقیقه. آدمیه که دست به سینه ایستاده یا نشسته داره و حرف شما گوش میده یا همجوری نشسته، شما دست به سینه بشید. چند دقیقه. آدمی که میخوابونه خودشو یا هی موش مرتب، به جای اینکه بهش بگیم که نه خیلی زلفای قشنگی هم داره یا مثلا شپش داده هی خودشو میخوابونه یا این کند دماغ چقدر دستمال میگیری، شما هم همون حالت رو شبیه سازی کنید برای چند دقیقه. چه اتفاقی بر اون آدم میفته؟
اون حس امنیت و شبیه بودن در جدید خیلی دیدیم. من الان خودم بکنم جتوز اون دست آدم هم که خیلی بر میرم سر صورتم. الان اتفاقا هی داشتم جلوی خودم میگفتم که نکنه مثلا تو جمع شما کار درستی نباشه، جمعی کردم دست همون دوباره میذاشتم. ولی فکر کنم چیز دیگه، وقتی ببینی بقیه هم اوکی هم احساس این ارتباط بهتر شکل میگیره دیگه.
مثل همون رقصیدن توی عروسی بچه‌ها، هم این که وقتی طرف داره میرقصه شما اگه باش برقصی چقدر حال خوبی پیدا میکنه، میگه اینم میرقصه، یا این که شبیهش برقصید. به هر حال شما هم مثلا تنهایید یا آدم نزدیکه یا صاحب مجلسه، میخواید حالا با هم، یا خودش میاد جلوی شما که حالا با هم دوتایی برقصید. عجب غریب هم میرقصه، یعنی شما نمیفهمید به چه سازی داره میرقصه. خب بهتر کار اینه که یه دو دقیقه نگاش کنید ببینید کدوم وری داره برای خودش دور میزنه، شما یکی دو تا تکنیک مثل خودش بیاین. کیف میکنه دیگه، بالاخره یکی تونست با من برقصه. هیچ کدوم اینا بلد نیستم برقصن، همین یه نفر بلده، من بلد بودم، حالا اینم بلده دیگه. تو هر عروسی میاد سراغ کی؟
اینجور آدم ها هر چه که از اعضای بدنش توسط یک مغز جدا کنترل میشه یه میلت نمی کنه اینجوری که
ارتباط شکل گرفته یا نه؟
آره شکل گرفته.
احساس امنیت میکنه یا نه؟
بله.
شما رو بیشتر از همه دوست داره یا نه؟ چون اونو از حالت عجیب بودن، غریب بودن، دور افتاده بودن در آورد. وقتی داره اینجوری هی با موهاش بر میره، شما با موهاتون بر برید، دیگه فکر می‌کنه فقط من نیستم با موهام بر میره، واقعا از تنهایی هم درش آورد اینا. و یه نکته دوستان، ما قرار شبیه اون باشیم دیگه، بهش میگن تکنیک آینه. باید احساس کنیم اون آدم داره خودش رو میبینه تو آینه. ما حقیقت با آدم ها احساس خودی بودن بکنیم بیشتر دوستشون داریم. میگیم این طرف خودیه، نگران نباش. یا طرف غریب است، بیگانه است، یعنی خودی نیست، یعنی شبیه خود من نیست. پس به این آدم ها این احساس رو بدیم که شبیه خودشونی. سخته ولی با تمرین شدن میه. و این نکته هم حواسمون هست، ما خودمون رو تو آینه برعکس میبینیم. پس اگر طرف دست راستش رو هیتون واش میبره، من کدوم دستم رو میبرم؟ این دست راستش رو میبره، من کدوم دست رو میبرم؟ چپ رو میبرم. آفر. اگر طرف مثلا این دستش رو زیر چونش زده، من کدوم دست رو میزنم؟ اگه طرف با این پاش داره بازی میکنه، من با پای دیگرم بازی میکنم. نهایتاً 5 دقیقه و بعد به حالت عادی خودتون برگردید. اینو تست کنید، سرگرم کننده است. من تست کردم، واقعاً شده. چند لحظه بعد اون آدم حالا شروع میکنه شبیه شما میشه. یعنی مثلا اگه هی با موش ور میرفت، شما چند دقیقه با موتون ور رفتین، حالا دست بکشید، مثلا دستاتون رو اینجوری بگیرید، چند لحظه بعد میبینیم آدم دست از موش برداشته، شما رو اینطوری بگیرید، تقلید کرده، یا پاشو تکون میداده، شما هم پاتون تکون میدین، بعد پاتون رو صاف میگردارید میگردارید، چون حالا اون چه خودآگاه چه ناخودآگاه میخواد شبیه شما بشه، چون دوست داره شریف شما بشه. درسته؟ لطفا اینو امتحان بکنید، هم امشب تمرین ها رو انجام بدید، هم فردا که توی جلسه تمرین فردا در موردش صحبت بکنید. خب الان میخواییم بریم سراغ بحث بخش گفتگو تمرین. 5 دقیقه استراحت میدیم، دوربینا و میکروفونا رو میبندیم، لطفاً آبی بخورید، بلند شید، دوری بزنید و از ساعت موبایل خودتون یا لپتاپتون رو چک بکنید. 5 دقیقه بعد برمیگردیم به ساعت من که میشه 9:23، 9:25 برمیگردیم. میبینمتون.
در حقیقت سرا رو حفظ می کردن، هر روز روزی 2 بیت می گفتین که بچه ها حفظ کنن و اون 2 بیت هم شرط دادی. سوال من اینه که آیا این 2 بیت آیا این اشعار فقط مربوط به اشعار عطار هستن یا اینکه نه؟ چون من خیلی خودم بیشتر دارم حافظ رو حفظ کنم. نیم تم اعتماد برقرار کنم باشه برای عطار، اون بیشتر به دلم میشه.
متشکرم، مرسی. شعرهای عطار نه مختلفه. تا حالا 2 غزل از حافظ خوندیم، 2 غزل از مولوی خوندیم، یکی از سعدی خوندیم، یکی از بچه ها درخواست داد، من فرمای درخواستی دارم، شعرهای درخواستی. عطار رو میخواست دیگه، من این غزل انتخاب کردم چون خیلی خوب به نظرم نشون میداد جهانبینی عطار رو، که چقدر عطار ذهنش اون عرفان نابه و توی غزل خیلی اون تصویری که عرفا از خداوند دارن رو خیلی خوب توی غزل نشون داد و خودشو خیلی هم درگیر بازی های زبانی نمی کنه عطار. لب مطلب رو به شما میگه و قصد دارم بعدش برم سراغ نظامی، چون دوستان گفتن اگه داستانی تر باشه راحت تر حفظ میکنن. میخوام مناظره خسرو و فرهاد رو بخونیم، خیلی همونی بخشش رو حفظیم ولی این کامل تر بخونیم و پیوسته بخونیم به نظرم جذاب بشه، مخصوصا بعد از این غزل عجیب عطار که بچه ها واقعا باش حوصله کردم، فهمیدم حوصله کردم تا تموم شد. همش حافظ نخواهد بود فاطمه جان، چون من میخواستم همش حافظ باشه، دوستان درخواستشون متنوع تره. جواب گرفتین شما؟
بسیار عالی، ممنونم.
خواهش میکنم. خب نفر دوم.
بله، مرسی.
سلامت باشید. نفر دوم رو خودتون بفرمایید. کدوم یکی از دوستان آماده این؟
من شروع میکنم.
بفرمایید.
حافظ یکی از شعرهای خیلی خوبه، ولی من از اونجایی که یه آدمی هستم که یه رویه خیلی جنگ کلابی دارم، شاهنامه رو ترجیح میدم. یه جورایی انگار به من ابهت میده، قدرت میده، نمیدونم اون رجسمانی ها، اون چطور بگم، حوادثی که توی شاهنامه به دنبال هم میاد آدم رو ترغیب میکنه، تشویق میکنه، نمیدونم یه جورایی انگار که احساس غرور به میده، از ایرانی بودنم، از ملی‌گرا بودنم، و خیلی برام جالب بود، یعنی جالبی که بخونم.
این دنبال کشمون میگردم ها، همون ور گذاشتم، میخواستم بیارم سر میز که هر وقت خسته شدم ببندم، موقع استراحت هم یادم نبود بیارمش. مرسی از شما، آفر. نه عالی بود، عالی. خب مونا جان بفرمه.
خواهش میکنم. منم از این کلاس کارگاه شعر و اینا کلا خیلی خوشم اومده بود، اینکه مثلا همین حفظ شعر، اصلا اینکه هم برنامه داریم، مثلا من هر روز صبح که بلند میشم، حالا دیگه تقریبا ظهر شده، ولی از اینکه مثلا یه برنامه کلی دارم، میدونم که مثلا چه ساعتی از روزم، مثلا اول صبح یا ظهرم که بلند میشم، میبینم که بعد حفظ شعرم رو انجام بدم و اینا، خیلی خوشم میاد. از اینکه برنامه روتینم شده کلا لذت میبرم، و بعدش هم به حفظ شعرهای آقای حافظ بیشتر علاقه دارم تا مثلا مولوی هم باز چرا دوست داشتم، ولی اینکه مثلا عطار رو زیاد، از اینکه همش خونباره و خونخاره و اینا زیاد، حالا بعد انشالله تا فردا باید صبر کنیم که دستتون در نکنه، شما بخواییم مثلا بیشتر در موردش توضیح بدین، زیاد راستیاتش مثلا ارتباط راحت میتونستم حفظ کنم، ولی زیاد از اینکه خیلی خشن بود و اینا زیاد خوشم نیامد، زیاد نتونستم ارتباط در قرار کنم.
مرسی، ممنونم، متشکرم.
ولی با ابیات حافظ چرا خیلی خوشم.
آفرین، آفرین. و فاطمه جان نمیدونم برای شما دست دادم یا نه. آفرین، اینقدر برام جالب بود اینطوری دارید زبان بدنم رو تکرار میکنید که اینقدر واقعا چقدر خودم بر میدم. خیلی عالی. پس زبان بدنم از این وقت دستامو اینجوری می‌بندم، زبان بدنم خیلی مشهود بود و کلمات پرتکرارم چیه اگر بخواید بگید؟
ببینید دوستان.
خوبه دیگه، هم میتونه تکی کلام باشه، هم مفاهیم فکری علاقمندیام باشه.
علاقتون به شعر، اونم شعر حافظ.
ببینید دقیقا همینطوریه، هم میتونید اون چیزهایی که در ظاهر میبینید رو، چه لباس هست، تون صدا هست، ولوم صدا، کشدار یا ممتد بودن صحبت، یا خدمت شما بگم که زبان بدن هست، اینها چیزی که میتونید کاملا از حواس پنجگانتون استفاده بکنید و به دست بیارید و تکرار بکنید. یکیش هم اینه که وقتی میگیم کلمات پرتکرار، شما متوجه علاقمندی های اون فرد میشید و میتونید ببینید خب حالا شما در مورد چی صحبت بکنید دیگه، یعنی خیلی عمیقا به حرفش گوش ندیم، این ببینید چقدر به ادبیات حرف میزنه، خب یا من برم از دست این آدم راحت شم، یا منم شروع کنم چند کلمه در مورد شعر، اصلا حتی از در مورد شعر اطلاعات ندارم، بگم احساسم در مورد شعر چیه، یا آره ما هم شعر داشتیم تو مدرسه. همه ی هدف ما القای احساس امنیت و اعتماد به فرد مقابلمونه، و و چیزی که بیشتر از همه میتونه این کمک رو بکنه ارتباط چشمیه. وای چقدر خوشگلید شما عزیزم، اسم چیه؟ چی؟ سلام به روی ماهت عزیز دلم. یه بار دیگه بگو اسمتو لطفا. جان خانوم، جانم عزیزم، واقعا هم مثل جان میمونی یا حالا آدم خوب میشه شما رو میبینه؟ سلامت باشی. ارتباط چشمی شد، زدن لبخند، داشتن لبخند و نگه داشتن شد. بذارید شما رو به عنوان آدم متبسم بشناسن. اگه گفتن نوشین چه ویژگی داره، یکی از 7 ویژگی که میگم، 5 تا ویژگی که میگم، میگن که معمولا لبخند داره، گشاده روه، متبسمه، فاطمه متبسمه، مونا متبسمه. این صفت ها صفت های پایدارن، یعنی اگه در طول زمان حفظش کنیم میشه صفت ما. اگه گاه گاه باشه جزء صفاتمون نیست. اگه میخوایم جزء صفاتمون بشه باید حواسمون باشه و نگهش داریم و بعد هم همسانسازی با فرد مقابلمونه و کاری که شما خیلی خوب انجامش دارید. فاطمه جان بگو عزیزم.
هیچی، میخواستم تجربه امروز هم از لبخند بگم. حالا من ناخواسته این کار کردم امروز. محیط کار، این محیط کارم یه محیط کار جدیده و هیچ کس تو محیط این جدیده نمیشناسم، بعد برم باهاشون آشنا بشم. مثلا امروز کارم چه یه خانمی بود که بعد یه سری مدارک ازش تحویل میگرفتم و اینا پر میکردم و من میتونم برو بیشه فلانی دختم. انتظار این چهره عبوس رو نداشتم. اینجوری با لبخند وارد شدم که سلام، شما خانم فلانی هستین؟ بله. چیکار دارید؟ چی من؟ آره نیروی جدیدتونم. به من گفتن که بعد میام خدمتتون، این داری فرما اینا پر کنم. خب باشه، این فرما هست، چیکاره ای؟ کجایی؟ به خیلی من همچنان این لبخنده رو داشتم. حالا این لبخنده میشه گرخیده بودم و از سرزم بگیده رو ولی این لبخنده مونده بود رو دوام. جالب بود که این خانم به شدت عبوس بود و آخر سر موقع خدا بگیر من لبخند زد. طوری که خندم که بردم اثر انعکاس لبخند منه، بگن اصلا اهل لبخند دادن نبود.
عالی بود. مرسی. و چقدر خوب، چه کلمه قشنگی استفاده کردی، انعکاس. بچه ها ما میتونیم کاری بکنیم که آنچه منعکس میشه از اطرافیان اون رفتاری باشه که دوست داریم. اول باید اون چیزی که دوست داریم رو نشون بدیم تا اونها بتونن همون رو به ما منعکس بکنن. آفرین. این جهان کوه هست و فعل ما
ندا.
آها
ندا.
آفرین. بقیه چیه؟
روی ما آید نداها را صدا.
آفرین. نکتش هم اینه که دقیقا اینه که بچه کلمه رو صدا بخونی. صدا یعنی انعکاس، یعنی پژواک. میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، همون نداست. ادامهش میخوام دفعه درستش رو بخونی.
سوی ما آید ندا.
صدا. آفرین. یعنی همونطور که تو کو هر صدایی، هر ندایی ما ایجاد بکنیم صداش انعکاسش به خودمون برمیگرده. میگه این جهان مثل کوهه، شما چه ندایی تولید میکنید که چه انعکاسی داشته باشه و چی به خودتون برگرده. خیلی خیلی از همتون ممنونم که وقت گذاشتین در این جلسه شرکت کردید. لطفاً همین امشب و فردا هم در محیط کارتون که جدی‌تره تکالیف رو انجام بدید، من خدمتتون تکالیف رو می نویسم و در گروه می گذارم. فردا ساعت 9 تا 10 شب آنلاین میشیم با همین لینک که تجربیاتمون رو با هم به اشتراک بگذاریم. سوالی پرسشی دارید؟ مرسی، منم همینطور، بسیار خوب بود کنار شما. خدا نگهدار، شبتون بخیر. آی دخترای گلمون، شبتون بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ.